بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم، صفحه 522.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من ما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البائع بعت و غانما مع کون الاسم مشترکن بین عبده و عبد غیره حیث دعا فخر الدین الاجماع علی انصرافه الى عبده. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر دو نفر شریک در یک خانه بودن به نحو مشاع، یعنی سه دنگ از خونه مال نفر اول بود، سه دنگ از خونه مال نفر دوم، یکی از این دوتا به مشتری که شخص ثالث است گفت بعت و نصف دار، نصف خونه رو بهت فروختم، فرضمونم این است که این آقا فقط مفهوم نصف دار رو اراده کرده. اگر از خودش بپرسی آقا شما اون موقع اراده کردی نصف دار خودت رو، نصف دار اون شریکت رو، یا مشترک بین هر دو رو، خودش هم چه بسا نمیدونه، فقط مفهوم نصف دار رو اراده کرده. یادتون باشه ما در جلسه گذشته گفتیم دو تا احتمال وجود داره. احتمال داره بگیم این نسبت دار یعنی نسبه خودش، احتمال هم داره بگیم این نسبه دار یعنی نسبه مشترک و مشاع بین خودش و شریکش، که ما یادتون باشه اینجوری معنا می کردیم. حالا با این فاصله که افتاده ناچارم دوباره یک بازخوانی عرض بکنم، چون تو بحث امروزمونم اثر داره. میگفتیم از شش دنگ خونه که سه دنگش مال این آقا بود، سه دنگش مال اون آقا بود، اگر حملش کردیم بر نصف مشاع و مشترک بین او و بین عرض کنم خدمت شما شریکش، معناش اینه که یکونیم دنگ از سهم شریکش، یکونیم دنگ از سهم خودش، که این دوتا یکونیم دنگ میشه سه دنگ، سه دنگ میشه نصف کل خونه، این رو منتقل کرده به مشتری. اون چه برای خودش باقی مونده یک و نیم دنگه، اون چه برای شریکش باقی مونده میشه یک و نیم دنگ. این دوتا احتمال رو ایشون مطرح کرد، منشأم براش گفت که این منشأ رو باز امروز بهش کار داریم، جلسه گذاشتم عرض کردم منشأش چی بود. دوستان ما عرض میکردیم از یک طرف کلمه نسبت دار ظهور در نصف مشاع مشترک داره، خود نسبت دار یعنی نصف مشاع، که اگر ما این ظهور رو لحاظش بکنیم طبیعتاً باید بگیم اون نسبت دار در بعت و نسبت دار حمل بشود بر نصف مشاع مشترک. اما این ظهور گفتیم یکی از دو معارض را دارد، یعنی دو تا معارض براش داریم که یا معارضش اولیست یا دومی. که حالا اون دو تا معارض چی بود؟ اون دو تا معارض دوستان یاد مبارکتون باشه این بود که می گفتیم از طرفی این کلمه نسبت دار با توجه به قرینه بعتو، یعنی با توجه به این که مقام بگید تصرف است، چون مقام تصرف است، در مقام بی گفته بعتو نسبت دار، این نسب ظاهره در این داره که تو نسبه خودش داره تصرف میکنه، نه نسبه یکی دیگه، نه اینکه بخشیش مال یکی دیگه باشه، نه ظاهرش این است که نسبه خودشه، که این ظهور نسبت دار بود اما در مقام تصرف. احتمالم داره بگیم کلمه بعتو، یعنی فعل بعتو ظهور در بیع اصالی دارد، نه بیعه بگید فضولی به نیابت از دیگری، به وکالت و ولایت از دیگری، نه ظاهر بعتو بعتو اصالتنه، بعتو لنفسهیه، یعنی من لنفسی، یعنی من این رو میفروشم برای خودم، ظاهر بعتو اینه. که اگر این رو هم بگیم باز عرض کنم ظاهر این بعتو نسبت دار این میشه که این آقا برای خودش فروخته. این ظهور اولیه و تعارض این دو ظهور با اون ظهور اولی که عرض کردیم منشأ این دو تا احتمال شده. درست شد؟ اینا دوستان حرفایی که ما جلسه گذشته عرض کردیم که حالا لازم دیدم با توجه به حرفایی که امروز میخوایم براتون بزنیم اینا رو تکرارش کنم. یک کسی دوستان مثل فخرالمحققین پسر مرحوم علامه حلی اینجا یه حرفی زده، گفته آقایون دقت کنید، ما در یک مسئله دیگر وقتی مراجعه میکنیم به فقها میبینیم فقها یه اجماعی دارن در یک مسئله دیگری که اگر اجماع فقها رو در اون مسئله دیگر ما توجه بهش بکنیم، لحاظ بکنیم، طبیعتاً در ما نحنفی هم باید همون اجماع وجود داشته باشه، طبیعتاً در ما نحنفی هم باید همون حرفو بزنیم. حالا اون مسئله‌ای که شما میگید اجماع داره چیه آقای فخرالدین؟ ببینید ایشون میگه در مثل بعتو قانمن، قانم نام یک عبدیست، شما بگوید بعتو زیدن فرق نمیکنه، قانم غین با غین، قانم اسم یک عبدیست، این آقای فروشنده عبدی دارد به نام قانم، اتفاقاً از عرض کنم اتفاق روزگار یه همسایه هم داره، اون همسایه هم یه عبدی داره، عبد اونم اسمش قانمه. حالا این آقا میگه بعتو قانمه، من قانم رو بهت فروختم، بعتو که قانمه، قانم رو بهت فروختم. اینجا آقایون میگن حملش باید بکنید بر قانم خود این آقا که بی بشه بیعه برای خودش، یا نه حملش بکنیم بر قانمی که مال همسایشه، کدوم یکی آقایون؟ ایشون میفرماد اینجا اجماع داریم بر این که این قانم انصراف دارد به عبد خود این آقا، اینجا که روشنه. خب چطور کلمه قانم رو که میتونست حمل بشود بر قانم همسایه، میتونست حمل بشه بر قانم خود این آقا، شما گفتید اجماع داریم بر این که حمل میشود و انصراف داره به قانم خود این آقا؟ خب در ما نحنفی هم این آقا نصف دار رو مالکه، شریکش هم نصف دار رو مالکه، خب وقتی گفت به تو نصف دار باید حملش کنید بر نصفه خودش، حملش کنید بر نصفه خودش. اینجوری خواسته چه کارش کنه؟ قیاس کنه به بعت و قانما و در ما نحنفی بگه آقا دیگه دوتا احتمال وجود نداره، یه سره شما بگید این حمل میشه بر نصفه خودش. جناب شیخ میفرماید که این حرف درستی نیست. چرا؟ چون بین بعت و قانما و بین بعت و نسبت دار فرقه. فرقش چیه دوستان؟ فرقش این است که اون منشأ الاحتمالینی که ما سابقا برای مسئله سابق گفتیم، اون دوتا احتمال اون منشأ در ما نحنفی نمیاد. میدونید چرا دوستان نمیاد؟ به خاطر این که لفظ مبیع عرض کنم خدمت شما در اینجا در بعت و قانمان ظهور دارد در عبد غیر، عذر میخوام در عبد خودش، یعنی ظهوری در عبد غیر نداره اصلا. چرا دوستان؟ علتش این است که ما در عبد با همدیگه شراکت به نحو مشاع نداریم. آخه ببینید یه وقت هست یه خونه است، سه دنگش مال من است، سه دنگش مال شماست، یعنی ما دوتا بگید شریکیم به نحو مشاع، تک تک آجرهای این خونه مال جفتمونه. اما تو قانم که اینجوری نیست که، تو قانم یه عبدی اون آقا داره اسمش قانمه، هیچ ربطی به عبد من نداره، یه عبدی هم من دارم اسمش قانمه، هیچ ربطی به عبد اون آقا نداره. لذا در بحث بعت و قانما ایشون میفرماید برای لفظ قانم هیچ ظهوری در عبد غیر وجود نداره، و لذا اون ظهور اولیه‌ای که ما در بحث پیشین گفتیم که ظهور در مشاع مشترک داره دیگه اینجا وجود نداره. وقتی وجود نداشت دیگه منشأ دو احتمال در ما نحن فیم وجود نداره که شما اینجا بخواید دو احتمال بدید. لذا ما نحن فیم با اون عرض کنم به اعتقاد ما تفاوت داره و شما نمیتونید این دوتا رو به هم دیگه قیاس بکنید. این مطلب اول بحث امروز. نگاه کنید و مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فی، ما نحن فی یعنی به تو نسبت دار. از اون چه که ما ذکر کردیم که گفتیم بیع نصف دار دو احتمالیه ها، دو تا منشأ احتمال داره ها، از اون چه که ما ذکر کردیم ظاهر می شود فرق بین ما نحن فی که به تو نسبت دار باشه و بین قول بایع که میگه به تو قانما. مع کون الاسم، اسم یعنی اسم قانم، شما قانم رو بردارید بجاش بذارید زید، بجاش بذارید امر، هر اسمی دلت میخواد بذار. قانم هم یه اسمی از اسماء که حالا دو تا اب عرض کنم اتفاقا اسمشون شده قانم. مع کون الاسم مشترکن بین عبد خود این آقا و عبد غیر این آقا، هم خودش یه قانم داره هم همسایش داره. حیث دعا جناب فخرالدین قدس سره الاجماع الانصرافه الى عبده، ایشون گفته ما اجماع داریم که تو این مورد منصرف و عبد خود این آقاست. فقاس علیه ما نحن فی، قیاس کرده فخرالدین بر بعت و قانما ما نحن فی رو، گفته پس در بعت و نسبت دارم باید همین حرفو بزنیم. خب این از دوستان، این از بیان فرق است. ببینید آخه ما سه سطر پیش گفتیم یظهر الفرق، به ما ذکرنا یظهر الفرق. حالا یک کسی میگه آقا فرقش چیه که شما میگید بین ما نحن فی و بعت و قانما فرقه؟ میگه از این از دلیل اون یظهر الفرقه. از لیس للفظ المبی هنا، برای لفظ مبی یعنی لفظ قانم در اینجا هیچ ظهوری وجود ندارد فی عبد الغیر، به خلاف نسبت دار که دوستان ما عرض کردیم ظهور اولیه نسبت دار چیه؟ مشاع مشترکه. چرا؟ چون هر دو در یک خانه شریک بودن به نحو مشاع. اما در ما نحوی اینجوری نیست که او قانم خودشو داره منم قانم خودم رو دارم، ربطی هم به هم دیگه ندارن. ولذا میگه فیبقا ظهور البی فی وقوعه لنفس البایع، تنها چیزی که باقی میمونه یا ظهور بی از در وقوع اون بی برای نفس بایع که بگیم آقا این کلمه قانم ظاهر در عرض کنم وقوع این بی از برای نفس بایع، یا انصراف لفظ مبی در مقام تصرف الی مال المتصرف. دوستان بزرگوار، این که میگه فیبقا ظهور بی در وقوعش برای نفس بایع یا انصراف لفظ مبی در مقام تصرف به مال متصرف، همون دو احتمالی است که ما صفحه پیش دادیم در مقابل ظهور اولیه. آخه صفحه پیش هم دو تا مع داشتیم، میگفتیم مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف، بعدش هم گفتیم او مع ظهور انشاء البی، این دو تا همونه ها، فقط میخواد بگه اون ظهور اولیه دیگه اینجا نیست. و لذا یا ظهور بی میمونه مثل کلمه بعتو در وقوعش برای نفس بایع، یا انصراف لفظ مبی که قانم باشه در مقام تصرف به مال متصرف. سلیمین عن المعارض، که این دوتا، این سلیمین دوستان برمیگرده به این ظهور و انصراف، که این ظهور و انصراف سالم از معارضن. قبلا دوستان این ظهور و انصراف چی داشت؟ معارض داشت، اینجا معارض نداره. سلیمین عن المعارض فیفسر بهما اجمال لفظ المبی، لذا تفسیر می شود به واسطه همین ظهور و انصراف اجمال لفظ مبی که قانم باشه و ما اجمالشو برطرف می کنیم. بگید آقا شما چی میگید؟ کجا او ورده ما؟ نه این واوه، بله اگر او خوندم اشتباه. ببینید اگر شما این حرف رو زدید، یعنی گفتید با وجود ظهور کلمه نفت در مقام تصرف اون ظهور دیگه از بین میره، طبیعتاً دیگه تعارضی نخواهد بود. اگر نظرمون این شد نهایتاً دیگه تعارضی نخواهد بود. یعنی اونجا ما باید بگیم چی؟ باید بگیم این ظهور داره در نصف خودش، که البته خیلی هم همین جور گفتن. اما علی ای حال توجه به این نکته بکنید که اونجا جدای از اون ظهور و انصراف، خود نسبت دار ظهور در اشاعه داشت، خود کلمه نسبت دار بدون توجه به اون ظهور و انصراف ظهور در اشاعه داشت، که در ما نحنفی در مثل بعت و قان ما این ظهور وجود نداره. ما خواهیم بگیم این تفاوته هست. حالا اگر شما گفتید اون ظهور و انصرافی که ما سابقا گفتیم جلوی اون ظهور اولیه رو میگیره، که همونجا هم از اون دو احتمال ما مرجح داریم که قول اول رو بپذیریم، بگیم این نصف خودشه. اگر یک کسی گفت نه این دوتا معارض میمونه، هر دو احتمال وجود داره، طبیعتا باید بگیم دو. فقط خواستم بگیم این تفاوته وجود داره. با فرض این که بین اون دو ظهوری که سابقا عرض کردیم تعارض وجود دارد، وقت زی اثر میشه دیگه. ببینید قبول داره، حالا یا خودش قبول داره یا برخی از علما قبول دارن. ایشون فعلا اظهار نظر نکرده. بذارید بریم جلوتر، چون جلوتر حرفای دیگری خواهد زد. ما الان ادعا نمی‌کنیم خودش اون رو پذیرفته یا نه. اجمالا میخواد بگه دو تا احتمال وجود داره. حالا برخی از علما بگن آقا این دو تا احتمال اینش دفع میشه به این جهت، اونو کار نداریم. اما میخوام بگیم اون دو احتمال اینجا اصلا نیست. یعنی تو اینجا ما دیگه احتمال دوم رو نداریم که بعد بخوایم سرش بحث کنیم که این احتمال دوم به واسطه اون ظهور انصراف دفع میشود یا نمیشود. خب دوستان بزرگوار، یه مقداری از اینجای بحثمون به بعد تو این مجموعه این مسئلمون یک گردنه ای وجود داره. این گردنه رو باید ازش رد بشیم. دقت میکنید؟ لذا من ناچارم خیلی آهسته آهسته براتون مطلب بگم. مطلب خارجمون خیلی بیشتر از عبارتمونه. یعنی آره عبارتمون دوستان عبارت کمیست. یعنی اون چی که میتونه از جهت حجمی جلو بید. اینا میگم که از اول عرض کنم پیشو به تنتون بمالید و آروم آروم با من بیاد جلو. ببینید دوستان، ما تا به حال خوب عرضم رو دقت کنید، بحثمون در این بود که آقای بایع میگه بعت و نسبت دار، و این آقای بایع نصف دار را مالک است، نصفش هم مال شریکشه. اما این بایع از طرف شریکش وکیل در بیع نبود، ولایت در بیع نداشت. حالا میخوایم ببینیم اگر من بایع که گفتم به تو نسبت دار و مالک نسبم بودم، نسبت به اون نسبه دوم وکیل صاحب اون نصف دوم بودم در بی، یا ولی او بودم در بی، من و مثلا فرض کنید پسرم هر دو یه خونه داشتیم، نصفش مال من نصفش مال اون، حالا به هر طریقی نصفش مال اون نصفش مال من. خب اگر اون بچه صغیر است و من ولایت در بی دارم، یا برادرم یه غریبه ای که وکالت از او دارم در بی، آیا بازم میگید همون دو احتمال وجود داره یا نه؟ اینجا که من وکیلم یا ولیم دیگه اون دو احتمال وجود نداره. چه به ذهنتون میرسه؟ ببینید آقا، ما در جایی که بایع وکالت و ولایت از طرف شریک نداشت گفتیم به تو نسبت دار چند احتمالیه؟ دو احتمالی. حالا میخوایم بگیم اگر بایع نسبت دار که گفت به تو نسبت دار وکیل بود یا ولی بود نسبت به اون شریکش، از طرف شریکش وکالت داشت، یا ولی او بود در بی، اینجا اگر گفت به تو نسبت دار بازم میگید همون دو احتمال وجود داره یا نه؟ اینجا دیگه نمیگیم دو تا احتمال وجود داره،
اینجا میشه مشاوره، انگار کامل خودش مالکه
دیگه. خب حالا ببینیم همینه که آقا میگن هست یا نه. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ میگه اون دو احتمالی که ما اونجا دادیم چی بود؟ خوب عرضم رو دقت کنید. امروز براتون بازخوانی کردم. ما یه ظهور اولیه داشتیم، ظهور کلمه نصف در نصف مشاع مشترک. بعد گفتیم این ظهور دوتا معارض داره. بین اون دوتا معارض بستگی داره ما کدوم یکیشو قبول کنیم. اگر معارض اول رو قبول کردیم، کمکم کنید، معارض اول چی بود؟ این که بگیم کلمه نسبت دار در مقام تصرف، در مقام تصرف یعنی تو مقامی که این داره بیع انجام میده، تو مقام تصرف ظهور دارد در نصف خود این آقا. اگر اون ظهور معارض رو این اولی بدانیم، در این صورت در ما نحنفی میگیم این ظهور، ظهور معارض وجود نداره. چرا؟ چون اون نصفه دیگه رو هم خود این آقا وکیله، خود این آقا ولیه. وقتی من تو نصفش ملک خودمه، نصفشم من وکیلم، دیگه این ظهور در این که تصرف در مال خودم دارم میکنم نداره. چرا؟ چون اختیار اون نصف مال خودمه، دست خودمه، من هر دور اختیارشو دارم. لذا تصرف دیگه قرینه بر این که تو نصف خودم دارم تصرف میکنم نمیشه. وقتی نشد معارض از بین میره، معارض که از بین رفت همون ظهور در اشاعه و اشتراک بلا معارض باقی میمونه و طبیعتا باید حملش کنیم بر اشاعه و اشتراک. این در صورتی که معارض ما از اون دوتا معارض اولی باشه. حالا اگر معارض ما از اون دوتا معارضی که صفحه پیش گفتیم دومی بود، یعنی از طرفی ما ظهور نصف در اشاعه و اشتراک رو داشتیم، از طرفی معارضش چی بود؟ معارضش ظهور فعل بعتو در بیع برای خودش، به تعبیر دیگر بیع اصالی. اگر دوستان معارضش این دومی باشه، این معارض در ما نحنفی که این آقا وکیل و ولیه هم وجود داره. چرا؟ چون چه من وکیل باشم نسبت به نسبه دوم، چه من وکیل نباشم، چه ولی باشم چه نباشم، به تو ظهور در بیع اصالی دارد. ظاهر به تو این است که من برای خودم دارم میفروشم، نه بیع وکالی، وکالتی، نه بیع، بگید از حیث ولایت. یعنی ظاهر کلمه به تو عرض کنم این است که من بیع رو دارم برای خودم انجام میدم، چه وکیل و ولی از طرف دیگری باشم چه نباشم. ولذا اگر معارضمون دومی بود اینجا هم باید بگیم دو تا احتمال وجود داره. یه دو خط و نیم براتون بخونم تا یواش یواش بریم جلو. نگاه کنید، شاید هم سه خط و نیم. بله سه خط و نیم. ثم انه لو کان البائع وکیلا فی بیع النصف. تا حالا صحبت از این نبود که این آقای بایع نسبت به اون نسبه شریکش وکیل است یا ولیه. حالا میگه اگر این بایعی که خودش نصف رو مالکه نسبت به اون نصف دومم وکیل در بیع نصف است یا ولی از جانب مالک اوست، ولی بر مالک اوست، فهل هو وکل اجنبی؟ آیا این مثل بایعی میمونه که نسبت به نصف دوم اجنبی است و وکالت و ولایت ندارد؟ یا نه میگید این مثل اونجا نیست؟ میگه وجهان، این وجهان مبنیان الا ان المعارض لظهور نصف المشاء. ببینید ما صفحه پیش گفتیم که نصف ظهور در اشاعه و اشتراک داره، بعد گفتیم این ظهور نصف در اشاعه و اشتراک یکی از دوتا معارض رو داره. میگه بستگی داره، مبنیست بر این که معارضمون با ظهور نصف در مشاء هو اون معارض، انصراف و لفظ المبی الى مال البائع فی مقام تصرف باشه. که دوستان بزرگوار اگر معارضمون انصراف لفظ مبی به مال بائع در مقام تصرف باشد، این معارض در ما نحنفی دیگه نگفته اینا رو ها، این معارض در ما نحنفی وجود ندارد. چرا؟ به خاطر که تو مقام تصرف من هم حق تصرف در نصفه خودم رو دارم تو ما نحنفی، هم حق تصرف در نصفه موکلم، نصفه مولا علیه هم تو اونم حق تصرف دارم. پس تو مقام تصرف ظهور در نصفه خودم دیگه نداره و لذا باید اینجا حمله بر اشاعه و اشتراک بشه، چون اون ظهور دوم دیگه وجود نداره. البته اگر ما معارض رو اولی دانستیم، او ظهور تملیک فل اصاله، یا نه بگیم معارضمون، بگید ظهور تملیک در اصالته. یعنی چی؟ یعنی ظاهر بعتو، ظاهر ملکتو، ظاهر این کلمه این است که این بیع و تملیک برای کیه؟ برای خودشه. ایشون میفهمد اگر این باشه، اینو دیگه من اضافه میکنم، اگر این دومی باشه که بگیم ظهور به تو در بیعه برای خودشه، دیگه فرق نمیکنه نسبت به اون نسبه دوم وکالت و ولایت داشته باشه یا نداشته باشه. ظاهر به تو این است که وی رو برای خودش داره انجام میده. و اگر این باشه معارض معارضه میکند، وقتی معارضه پیدا کرد همون دو احتمال اینجا هم عیناً میاد. این دوستان تا اینجا. حالا جناب شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ انصاری ازشون سوال میکنیم آقای شیخ بین این دوتا معارض به نظر شما معارض اولی درسته؟ که ما اگر معارض اولی را درست بدانیم در ما نحنفی باید حمله بر اشاعه و اشتراک بکنیم، یا نه معارض دومی رو شما قبول دارید؟ که اگر معارض دومی رو قبول کردیم در ما نحنفی هم باید بگیم دو احتمال وجود داره، کدوم یکیشه؟ ایشون میگه ول اقوا هو ول اول. اقوا این است که اگر معارضی داشته باشه اون ظهور اولیه، بین این دو معارض اولی معارض است نه دومی. اولی معارض است نه دومی. خوب دقت کنید، حواستون به من باشه دوستان بزرگوار. چرا ایشون میفرماید معارض اولیه نه دومی؟ مگه دومی به قول بعضیا چه بیلی به کمرش خورده اون معارض دوم که شما میگید من معارض دوم رو قبول ندارم، من معارض دوم رو قبول ندارم. ببینید ایشون اگر بخواد معارض دوم رو قبول نکنه، میدونی چی باید بگه، چی رو باید توضیح بده برای ما؟ حواست خوب به من باشه. اگر معارض دوم رو نخواد بپذیره، باید بگه آقا من قبول ندارم که ظهور نصف در اشاعه و اشتراک با ظهور بعتو در بیع اصالی بگو تعارضی بکنه. یعنی اگر دوستان شما همینجور که من میگم شما تو ذهن مبارکتون مثل تخته عمل کنید، انگار فرض کنید من رو تخته نوشتم بعتو نسبت دار، از طرفی تو اون ظهور اولیه ایشون میگه کلمه نسبت دار ظهور در اشاعه و اشتراک داره، کلمه بعتو ظهور در چی داره؟ بیع اصالی و بیع برای خودش دارد. درست شد؟ بین این دوتا ظهور میخوام ببینیم کدوم مقدمه. ایشون میگه اصلا تعارضی نداره. خب معلومه که ظهور نسبت دار بر ظهور بعتو مقدمه. میگیم چرا ظهور نسبت دار بر ظهور بعتو مقدمه؟ من تشبیه میکنم، اینا رو کتابتون نگفته ها، به بیان خودش گفته، بیان کتاب رو هم براتون توضیح میدم. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل رأیتو اسدن یرمی میمونه. رأیتو اسدن یرمی. در مثل رأیتو اسدن یرمی دوستان، یرمی یه ظهور داره یه معنای خلاف ظاهر داره، اسدن هم یه معنای ظاهری داره یه معنای خلاف ظاهر. رأیتو اسدن، اما اسدی که مقید به این قید یرمی باشد. اسد دوستان معنای ظاهریش چیه؟ حیوان مفترس. درسته؟ مفترس. معنای غیر ظاهریش چیه؟ رجل شجاع. یرمی معنای ظاهریش چیه؟ معنای ظاهری یرمی یعنی رمیه به تیر است، که رمیه به تیر از رجل شجاع بر میاد اما از حیوان مفترس بر نمیاد. اما یرمی معنای خلاف ظاهر هم داره که از شیرم برمیاد، از حیوان مفترسم برمیاد، و اون رمی حجره. رمی حجر نه مثل من و شما که به دستش بگیره پرتاب کنه ها، اما سنگ رو به نحوی میتونه پرتاب کنه. خب حالا با همین فرضی که رفتیم جلو، ما ظهور یرمی رو بگیریم، بگیم آقا یرمی ظاهرش در این است که رمی به تیر است، و چون ظهور یرمی رو گرفتیم ناچار بشیم اسد رو حمله بر خلاف ظاهر کنیم، بگیم مراد رجل شجاعه، یا نه ظهور اسد رو بگیریم بگیم اسد یعنی حیوان مفترس، بعد یرمی رو بر خلاف ظاهرش حمل کنیم. بین این دوتا، نه اینکه یرمی قید است برای اسد، اسدی که یرمی میشه قید، چون یرمی قیده میگن ظهور یرمی مقدم است بر ظهور اسد، لذا اسد رو بر خلاف ظاهرش حمل میکنیم، یرمی رو بر ظاهرش حمل میکنیم. در ما نحنفی هم در مثل بعت و نسبت دار، گرچه ظهور هر دو ظهور اطلاقی است که این بیان کتابتونه، یعنی ظهور بعت و به جهت اطلاقه، یعنی چون قید نیاورده ما حمل بر ظهور بعت و در بیع اصالی میکنیم، کما این که نسبت دارم به جهت اینکه قیدی کنارش نیومده ظهور در اشاعه و اشتراک داره. اما بین این دوتا ظهور نسبت دار بر ظهور بگو به تو مقدم است، و چون مقدم است بین این دوتا معارض اصلا دومی با اون ظهور اولیه تعارضی ندارد، لذا دومی از دائره بحث ما خارج میشه. این مقدار رو بخونیم، نگاه کنیم دو خط بذارید عبارت رو بخونم. چشم، اینجا اصلا عجله نداریم ما، چون اگر عجله کنیم نمیفهمید، هیچ فایده نداره. باید آروم آروم پیش بریم، سوالاتون هم جواب بدیم تا انشاءالله از این گردنه عبور کنیم. ول اقواه و ول اول، دوستان ال اقواه و ول اول یعنی چی؟ یعنی بین اون دوتا معارض اولی معارضه میکنه اما دومی معارضه نمیکنه. حالا یه کسی میگه آقا چرا دومی معارضه نمیکنه که اولی بشه اقوا؟ میگه لعنه، دقت کنید، ظهور تملیک فل اصاله، این ظهور تملیک در اصاله معارض اول بود یا معارض دوم؟ معارض دوم. در واقع میخواد بگه دومی توان معارضه ندارد، ولی ذا اولی اقواست. توجه بکنید، نگید چرا میگه ال اول اقوا، اقوا هو ال اول، بعد دلیل میاره برای دومی. دلیل که میاره برای دومی میخواد بگه دومی معارضه ندارد که پس اقوا بشه اولی. لأن ظهور تملیک فل اصاله من باب الاطلاق، ظهور تملیک در اصالت یعنی این که بی تو ظاهر است در این که بی برای خودشه، یه ظهور اطلاقی است. ظهور اطلاقی شما بگید یعنی چی؟ یعنی چون قید نیومده ما حملش میکنیم بر بی ال نفسه. و ظهور نصف المشا که اون ظهور اولیمون باشه، اونم و امکان کذالک، و امکان کذالک یعنی گرچه اونم ظهورش ظهور اطلاقی است ایزن، الا ان ظهور المقید وارد علی ظهور المطلق. مقید کنارش بنویسید یعنی قید، یعنی نسبت دار، یعنی ظهور کلمه نسب در اشاعه و اشتراک. مطلق یعنی چی؟ یعنی ظهور به تو به جهت اطلاق در بیع لنفسه. معلوم شد؟ میگه ظهور قید وارد است و واردون ای مقدمون، مقدم است بر ظهور مطلق. چرا؟ توضیح دادم، علتش این است که در مثل فرض کنید اسدن یرمی، همیشه ظهور اون قید را مقدم میکنن بر ظهور عرض کنم مقید، در واقع اون ما قبلش که قید براش اومده. مقید نه مقید، مقید یعنی قید، چیزی که خود توجه دارم آقا اجازه بدید، اونی که قیده میتونه مطلق باشه قیده. ببین من دقت کن آقا، به تو نسبت دار، نسبت دار نسبت به تو قید محسوب میشه، اما ظهور خود نسبت دار در اشاعه و اشتراک ظهور اطلاقی است. علتش این است که اون قید نیست، بله ما میگیم قید نیست، چون گفتیم به تو نسبت دار، یعنی اون که قید محسوب میشه و زیر مجموعه به توست این نسبت داره، یعنی متعلق به تو چیه؟ چی رو شما فروختی؟ نسبت دار رو فروختی، اون میشه قید. مثل اسدن یرمی که یرمی میشد قید اسد، مرادمون از قید اینه، یعنی اون چه که در ذیل دیگری قرار میگیره نسبت دار است که ذیل به تو قرار میگیره، یرمی است که ذیل اسد قرار میگیره. خب دوستان بزرگوار، نه مرادمون از اصالت یعنی بیع اصالی برای خودش، نه بیع برای دیگری، نه فضولی، نه وکالتی، نه نیابتی، نه ولایتی. بیع برای
حالا واقعا اینجوریه، بهتوز ظهور در به نظر نیست که بهتوز نهایتا ظهور در اصالی به معنای مقابله، یعنی به معنای مجاز، به معنای این داره بیش از اینه که وقتی ما وکیل وقتی میگم به تو وکیل اونم تو مثل مال خودم میگه
در حد ظهور ما معتقدیم فرمایششون درسته، واقعا ظهور داره برای خودش. شما الان تو بازار 100 تا به یک انجام میشه، معمولا 95 تاش مال خودشه طرف. ظهور به معنای آخه ظهور که قطع نیست که، ظهوره دیگه، در حد ظهور. انصافا عرفی نگاه کنید به مسئله، عرف میگه هر کی بی میکنه برای خودش انجام میده، الا یه موردی قیدی اومده باشه، دلیلی داشته باشه، ولی ظهور بی در بی اصالی است. به همین معنایی که ایشون فهمون. دوستان بزرگوار، من مقدمه بحث فردا رو عرض بکنم، خوب عرضم رو دقت کنید، یکی دو دقیقه دیگه عرضم تمامه. ببینید دوستان، مرحوم شهید ثانی اینجا یه اشکالی رو مطرح کرده که مرحوم شیخ انصاری میخواد به اشکال مرحوم شهید ثانی چکار کنه؟ جواب بده. میخواد جواب بده. ببینید دوستان، اشکال مرحوم شهید ثانی چیه؟ ما این حرفی که الان میخوام اینجا ادعا کنیم، اصلش رو تو سه جای دیگه، البته سه جا رو الان من با یه تورق خیلی گذرا پیدا کردم، هم صفحه 295 داشتیم، هم صفحه 310 داشتیم، اینا رو پارسال خوندیم، هم صفحه 395 داشتیم که میفته تو اون 50 صفحه‌ای که نخوندیمش. مرحوم شهید ثانی از کسانی است که معتقد است بایع فضولی قصد لفظ کرده اما قصد معنا نکرده، قصد مدلول نکرده. بایع فضولی قصد لفظ کرده اما قصد معنا نکرده. حالا جناب شهید ثانی میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقای شیخ انصاری، ما با ظهور نصف در اشاعه و اشتراکی که شما ابتداعا فرمودید، برای اون ظهور دوتا معارض نداریم که شما یکیشو کنار بزنی بگه پس این یکی موند. آخه شیخ انصاری اینجوری کرد دیگه، گوه آقا نصف ظهور در اشاعه و اشتراک داره، دوتا معارض هم داره، این معارض دومی نیست پس اولیه، اینجوری گفت دیگه، درسته یا نه؟ حالا مرحوم شهید ثانی میخواد بگه غیر این دوتا یه معارض سومی هم وجود داره، شما نمیتونی با کنار زدن این معارض دومی بگی پس اولی میمونه، نه، یه معارض سومی هم وجود داره، ولذا شما نمیتونی باز عرض کنم اون حرف خودت رو بزنی. میگه آقا اون معارض سوم چیه؟ میگه معارض سوم ظهور صیغه است در این که اراده مدلول هم شده، ظهور صیغه است در اراده جدیه، نه فقط اراده لفظ بدون اراده مدلول و مفهوم. و شما اگر بخواید این بی رو حمله بر فضولیش بکنید، تو بخش فضولی در واقع شما باید بگید اراده جدیه نشده، فقط مدلول لفظ شده، مدلول معنا دیگه اتفاق نیفتاده. و ما ذکره الشهید الثانی من عدم قصد الفضولی اله، بگید مدلول لفظ، یعنی اون چه ذکر کرده به عنوان اشکال شهید ثانی از این که فضولی قصد مدلول لفظ رو نکرده، و امکان مرجعه الی ظهور وارد علی ظهور مقید، این ظهور وارد رو بذار تو پرانتز، ظهور وارد رو بذار تو پرانتز، کنارش بنویس ظهور بی در اراده بی به صورت جدی، ظهور بی در اراده بی به صورت جدی و همراه اراده مدلول، و همراه اراده مدلول. اگرچه بازگشت این فرمایش شهید به ظهور وارد بر ظهور مقید است، وارد یعنی مقدم، یعنی یه ظهور اینجا داریم که اینم مقدم بر ظهور مقیده، مقید یعنی چی؟ یعنی ظهور نصف در اشاعه و اشتراک که همون قیدمون باشه، الا انه مختصن بالفضولی. شهید ثانی دوست خود میخوام شیخ انصاری جواب میده که این حرف شما تو بیع فضولی درسته، اما اونجایی که این آقا وکیل است و ولی است درسته، چون بیع فضولی نیست اونجا که شما بخوای بگی اراده لفظ کرده اراده معنا نکرده. ادامش میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.